بحث محاسبه رو پیگیری می‌کردیم. آخرین آیات راجع به محاسبه رو گفتگو می‌کردیم. جلسه گذشته ربط سه‌ضلعیه توجه به خدا، توجه به معاد و توجه به نفس تبیین شد و همونطور از اون طرف خدا فراموشی، خود فراموشی و معاد فراموشی با هم گفتگو کردیم که اگر کسی توجه به خداوند و ذکر حق تعالی در درونش خاموش بشه، در حقیقت از خودش فراموش کرده. از اون طرف در اون آیه فرمود که اینا به خودشون توجه دارن. نتیجهش چه شد؟ نتیجهش این بود که اینا در حقیقت به خودشون توجه ندارن، به نفس حیوانی توجه دارن. یکی از ملاک‌هاش هم این بود که در اون آیه شریفه فرمود که یه صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیته یقولون هل لنا و طائفتون قد اهمتهم انفسهم. اونایی که به خود حیوانیشون خیلی توجه داشتن، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، گمان جاهلی به خدا داشتن و بعد میگفتن که آیا ما حرف حساب داریم؟ حق با ماست. اگر اینطوریه چرا این مشکلات برامون پیش آمد؟ از اون طرف بعدم به رفقاشون که کشته شده بودن میگفتن اینا کاشکی نمی رفتن و کشته نمی شدن. حالا تو این موقعیت شاخصه خدا داره به ما می دهد، بفهمن که اگر کسی در یه موقعیت خوبی قرار داشت، یه کار خیری انجام داد، انفاقی کرد، مثلا جبهه رفت تو زمان جهاد، به یک فردی خیر رسوند و بعد از لحاظ ظاهری اون فرد به جای تشکر آمد برگشت یک جواب بدی بهش داد، یا یک کار خیری کرد و بعد به گمان باطل خودش خدا جواب بدی بهش داد، در مقابل کار خیر به گرفتاری مبتلا شد، بعد اون وقت میگفت با خودش که کاش که این کار رو نمی کردم، کاش که انفاق نمی کردم، کاش که جبهه نمی رفتم. این یعنی در حقیقت خود حقیقی و انسانیش فراموش شده و الان به خود نباتی، گیاهی، حیوانی خودش توجه داره. خب پس ای کاش ها کلن نشان دهنده اینه که آدم در حال سقوطه. هرچی ای کاش آدم داره زیاد میشه، خصوصا ای کاش در موارد که کار خیری انجام داده، کاش که پشت دستم داد، کاش که به این خیر نمی کردم، کاش که تحویلش نمی گرفتم، کاش که اینجا اون خیر رو انجام نمی دادم، این کار کردم فلانی پر رو شد. این یعنی چی؟ یعنی من در حال سقوط و در مسیر لعنت و دوری از رحمت خدا دارم گام می زنم. آدم باید مراقب باشه. و اما این چند تا آیه، چون بحث محاسبه رو میخواییم به آیه اصلیش بپردازیم، این چند تا آیه رو ملاحظه بفرمایید. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. گاهی وقتا آدم یک قسمی میخوره که مثلا من فلان کار میکنم، خصوصا تو فضای خانوادگی اینا ممکنه پیش بیاد. مثلا یه دفعه زن و شوهر با هم دعوایی میکنن، عصبانیتی پیش میاد، قسم میکنم دیگه من به تو نگاه نکنم، دیگه من نمیدونم چه کار نکنم. این قسم تو فضای خانواده مطرح شده اتفاقا در ذیل آیات مربوط به بحثای اختلافات خانوادگی. یه قسمی بود تو جاهلیت که قسم میخورد مثلا دیگه با همسرش ارتباطی نداشته باشی. بعد ذیل اون این آیه است، میفهمن که اون داستانش خودش خیلی مهمه اون بحث، ولی حالا فعلا به اون کار نداریم. بعد مثلا لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما رو بابت این چیزایی که از دستتون در میره، قسمهای لغو، حرفهای بیهوده که از دستتون در رفت، مؤاخذه نمی کند. اتفاقا مگه حرف لغو مؤاخذه ندارد؟ داره که نه؟ بعد برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم، اون چیزی که تو دلمونه انجام ندادیم فکر میکنیم مؤاخذه ندارد، اون کارهایی که انجام دادیم مؤاخذه دارد دیگه. نه با خودمون میگیم که مثلا آدم خواسته کار بدی انجام بده، بعد به هر علتی انجام نداد، میگیم خب اون که بخشیده شده است، ولی اون کاری که انجام دادیم چیه؟ ما حساب کتاب داره دیگه. نه این حالا آیه رو آیه میکنه بالعکس، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خداوند چیزایی که از دستتون در میره اونا رو بابتش مؤاخذتون نمی کنه. بابتش چی مؤاخذه می کنه؟ حالت قلبی شما، یعنی اون تصور ابتدایی اولیه باطل باید کنار بره. پس مثل که اون چیزی که تو قلبه مهمتره اتفاقا از اون چه در اعضا و جواره ظاهر میشه. البته والله غفور حلیم، اینطور نیست خدا از مؤاخذش دنبال مچگیری باشه، مؤاخذه میکنه ولی برای پوشش، و خداوند بردباره. پس چون ما توی محاسبه هامون نوعاً دائم اینو میاریم دیگه، چند تا نماز خوندم، چند کیلو روزه گرفتم، همش حساب کتابای ظاهری حجمی، عمل بیرونی چه محاسبه عملها، فهمت این تام نیست. حالا چند تا آیه دیگه هم با هم ببینیم. آیه بعد البته اینا توضیح یه بار دیگه مفصل توضیح دادیم ها، که این به ما کسبت قلوبکم حالات نفسانی، خطورات نفسانی دو قسمن، بعضیشون زودگذرن بدون تصمیم آدم هم میان، اینو چون قبلا گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، خود به خود میان، اینا مورد مؤاخذه نیست ها، مثل خواب، اینا خوابی که آدم میبینه که مورد مؤاخذه نیست چون عمل اختیاریش نیست. اما یه وقتی هستش که یه سری افکار و عقایدی رو خودش همتو پیگیری میکنه تو ذهن خودش، تو جان خودش به اونا توجه میکنه، که بعد الان عرض میکنه. آیه بعد فهمن که ولا تقف و ما لیس لک به علم. چرا؟ به خاطر که ان السمع والبصر، که این سمع و بصر کار چیه؟ مجاری عملی ماست. تمام نه، دو نمونه از مجاری عمل را ذکر کرده. عملهای فراوانی آدم داره دیگه، با دست و پا و عضا و جوارحش. چون سمع و بصر منشأ اعمال ید و رجلم هستن، اینا رو خداوند به صورت ممتاز ذکر فرموده. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این تو میتونست بفهمد ان السمع والبصر والفؤاد مسئولون. این کل اولئک کان عنه مسئولن که جمله از حالت طبیعیش 5-6 تا پیچ خورده، نکات زیادی داره، باز وقت اونو میگیره اگر بخوایم بگیم. اجمالش این که میخوام بفهمد که اینا تک تکشون در یک سطح بسیار اساسی و مهم مورد محاسبه قرار میگیره. آیه بعد رو هم ببینین، اینا همه برای اینه که ببینیم محاسبه کجا باید بکنیم، چون اینا محاسبه میشه دیگه. آیه بعد صرفا یک حالت قلبیه، تو جریان افکه. جریان افک داستانش برمیگرده که به بعضی از مسلمانهای پلید که اینا تهمت بستن به همسر پیامبر. در مقدمه و مؤخره این داستان خداوند توبیخای شدیدی از افراد کرده که اصلا عجیبه. اون این داستان باز خودش جز داستانهایی که امروز به درد زندگی های ما میخوره. حالا به اونجا کار نداریم. مثلا ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا، کسایی که صرفا دوست دارن، خوششون میاد، حالت قلبیشون اینه که در بین مسلمان ها انحرافات باش. دوست داره مثلا زن ها مثلا چادر نداشته باشن، دوست داره مثلا ماهواره آزاد باشه، همه چی دم و دست باشه، فقط همینقدر دوست داره. ان الذين يحبون که ان تشیع الفاحشه، که شایع شود مسائل زشت و قبیح، فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. بعدم آخرش میفهمد والله یعلم و انتم لا تعلم. اینکه این رو اینقدر ضریب بهش دادیم، ممکن آدم بگه حالا این دوست داشت و چی شد، کاری نکرد که، رواج نداد که، حرفی نزد که. این والله یعلم و انتم لا تعلمون یک نکته مهم رو بیان میکنه. میخواد بگه حساب کتابای شما حساب کتابای صرفا ظاهری حس محوره. دقیق فهمیدین؟ بذار یه مثال بزنم. شاید یه بار دیگه هم عرض کردم این مثال. وقتی که اون خانم آمد گفتش که این بچه من رو نصیحت کنین که مثلا خورما نخوره، حضرت فهمیدن برو کی بیا، فردا بیا مثلا. بعد فردا بهش چی فهمیدن که مثلا عزیزم بچه جون زیاد خورما نخور. چه دیروز نگفته؟ اون که بچه که پیامبر در حال خورما خوردن ندیده بود که، مثلا صبح خورما خورده بودن. اگر آثار نفسانی وقتی که آدم عمل نمی کند یا عمل می کند بی تأثیر باشه در افراد، این کار پیامبر معاذالله می شد لغو. درسته؟ این اثر نفسانی خصوصا اثر قلبی بیشترین تأثیری که شما رو دیگران دارین از کجاست؟ از نفستونه، نه از حرفتون، نه حتی از عملتون. صادقترین و نافذترین لسانها لسان وجود شماست. فهمیدی؟ من به زبان میگم که شما رو من خیلی دوست دارم، در درونم نباشه چی میشه؟ تأثیر نمیذاره. انبیا چرا تأثیر گذار بودن؟ ببین همین قرآن رو پیامبر میخوندن، چه کار میکردن؟ پنبه میذاشتن تو گوششون. خب این همون صوته، همون کلماته، همون کلماته یکی دیگه هم میخونه. این اینطور نبود که یک دفعه این قرآن این تأثیر آنچنانی رو بذاره صرفاً مال خود کلمات و عبارات قرآن باشه. اون کلمات و عبارات با نفس پیامبر و نفس پیامبر همراه شده، اون تأثیر رو داره. الان هم هزار بار ما ها میشنویم، عربا هم میشنون. این عربایی که الان هستن که از عربای اون وقت بدتر که نبودن، که عرب جاهلی بود دیگه، بچه توی قبر، بچه خودش اینقدر قساوت داشت. نفس و نفس تأثیر گذاره. اینکه حنجره پیامبر که با من شما که تفاوت جوهری نداره، اون نفسه که تأثیر میذاره. حالات باطنی تأثیرات فوق العاده داره. و الله یعلم. ما هم دنبال این هستیم که حالا کاری نکرد که نیت شر اثر گذاره. اینطور نیستش که اثر نداشته باشه، که محسوس نیست اثرش. اینجا هزاران اشعه سرطانزا باشه، ما که حس نمی کنیم، یعنی نیست دیگه. بنابراین آثار وجودی میگذاره آثار نفسانی ما، محبتمون، نفرتمون. کاری نداره. یه بار خانوما یه غذای خیلی خوب که همسرشون خیلی دوست داره، البته این کار نکنینا، بلعکس که خیلی دوست داره درست کنن، منتها با نفرت، به این سر همون سفره دعوا میشه. یه بارم با عشق و محبت و دعا و تعجب خدا درست کنه. اگر وقت آدم خودش نمیدونه چرا اعصابش خورده، اونا که اهل مسیرن متوجه میشن. شاید یه بار تو همین جرس کردم، یه بار ما خدا رحمت کنه استادمونو دعوت کرده بودیم منزلمون، بعد خانواده سفارش کرده بودیم که غذای با توجه درست کنه. ایشون هم همونطور از اولی که این غذا رو درست میکرد تا آخرش با یه ذکری، حالا یادم نیست، شاید زیارت عاشورا یه چیز دیگه. بعد خب ما زیاد در معیتشون بودیم، بعض از رفقا هم همونطور زیاد سر سفره‌ها دیده بودیم ایشون رو. اون وقت که هم تشریف آوردن، بعد از اینکه این سر سفره نشستن اونها، بعض از رفقای ما هم بودن، فهمدن آقا جان از این غذا بخورین، این غذا با عشق درست شده، تبدیل به نور میشه. حالا اون کسی متوجه میشه، متوجه میشه، اون که متوجه هم نمیشه، اون نمیشه، ولی آثار دارد. در فهمدین؟ پس علاوه بر این که آثار وجودی داره، خیلی جاها آثار شرعی هستن برش بار میشه. صرفا علاقه است، نه پخش شایعه است. علاقه به پخش شایعه داره، نه خودش که پخش کرده باشه. یحبون ان تشیع، که شیوع پیدا کنه بدی ها، همقدر دوست داره. پس این امور آثار داره، بنابراین حساب و کتاب هم می شود. آیه بعدی رو هم بذاریم. این آیه که ظهور بیشتری از آیات قبل داره، که فرمودن که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من از زن، از گمان بد به افراد خیلی زیاد به پرهیزید. اجتنبو کثیرن، اجتنابتون خیلی زیاد باشه، خیلی شدید باشه، خیلی دوری کنید من از زن. چرا؟ به خاطر که این بعض از زن اسم. خیلی روش از این روشن‌تر. خیلی از گناه ها، بعضی از گناه ها، بعضی از گمان ها گناه هست. بعد ولا تجسسو، یکی از اموری که ما خیلی برامون دلنگیز و خوشایند و از لذت های بی لذت زندگیمونه، چقدر دلم میخواد بدونم این چه کار میکنه، سر از کارش، سر از زندگیش کجاست، اون چی گفت تو این زندگی ها رفتی، مثلا خواهرت چی گفت، مادرت چی گفت، اون نبود. چقدر دلم میخواد بفهمم کجای کار این، چقدر رشد کرده. ولا تجسسو، ولا یغتب بعضکم بعضا. بعد خب اون تجسس، اونم یغتب بعضکم بعضا، تجسس که حالت هم نفسانی هم حالت فعلی پیدا میکنه، اما زن و گمان تماما حالت نفسانیه، درسته؟ میفهمد؟ برای اون دوتا دیگه نفهمده گناه هست، چون روشنه اینو تصریح کرده، گمانهای سوء گناه هست. بی حساب و کتاب گمان ببندیم در درون خودمون. نفس گناه، نفس اون گمان گناه ها. یه وقتی آدم به یکی بدگمانه، مثلا میگه آره فلانی آدم مثلا فرض ریاکاریه، بعد بر اساس گمانش چه کار میکنه؟ مثلا سلام میکنه، این جوابشو نمیده، یا جوابشو سنگین میده، یا غیبت ازش میکنه. این که گناه عملیه، این که هیچی. اون یک گناه تحقیر بود، اون یک گناه سبک شمردن بود، اون جواب سلام ندادن بود، اون گناهش مثلا غیبت کردن بود. میگه نه، اینا رو، این که گمان رو ولو بروز ندی اصلا، نفس گمان، اون گناه بروز دادن گمانه که خودش گناه دومیه. ابدا هم از نفس آدم بیرون نیاد، فقط گناه هست. چه اسم؟ این بعض از زنه اسم. آیه بعدی رو بذاریم که بتونیم این آیه تو امروز تموم کنیم. این در پایان آیات مربوط به بدبستان‌های مالیه. به صدرش کار نداریم. می‌فهمم که اگر شما در سفر بودین، کسی نبود یادداشت کنین، به کسی قرض خواستین بدین، یک رهن بگیرید. حساب کتاب‌های شرعی و گاهی وقتا ما می‌خوایم در پاک باخته بودن از قرآن هم جلو بزنیم. یه پولی به یک نفر میدیم، میگیم برو، اصلا هیچی نمیخواد، مدرک نمیخواد. بعد اون مثلا یادش میره، یا عمدن میخوره، یا سهوًا یادش نیست دیگه. بعد اون وقت کینه ها شروع میشه. چرا عاقل کند کاری که وازارت پشیمانی؟ بعد نیست، قرآن میگه قرضی دادین یادداشت کنید. بعد مثلا اگر در سفر بودید، یک کسی نبود یادداشت کنه، شرایطش نبود بالاخره، اون وقت یه مثلا چیزی گرایی چیزی بگین که مشخص باشه. بعد ولی اتق الله ربه، تقوا رو مراعات کنه. ولا تکتم الشهاده، اگه کسی یک جای شاهد مطلبی بود، حالا روی دوستی، روی قوم و خویشی، روی حساب و کتابی، روی دشمن نتراشیدن، به هر قصدی، یک کتمان نکن این شهادت را. حالا این حتما لازم نیست شهادت تو بحثای دعواهای مالی باشه، تو هر موردی. و فلا تکتم الشهاده و من یکتم ها فانه آثم قلبه. یه وقتی جسد گناهکاره، جسد اصلا گناهکار نیست، این دست و پای بنده و شما امانت خداست، هیچ وقت هم گناه نمیکنه. کی گناه میکنه؟ قلبه که داره دائم گناه مرتکب میشه. و من یکتم ها فانه آثم قلبه، چون همین اعضا و جواره بنده و شما فردا علیه ما شهادت میدن دیگه. نه، شهادت میده یعنی چی؟ یعنی اولا متوجه بود نفس خطاکار من چه کار کرده، این یک. دو، از این کار ناراحته که فردا شهادت میده دیگه. یه چیزی که کسی که با من هم دست باشه که علیه من شهادت نمیده که، میگه منم به بند کشید، چون دست و پای من و شما اسیر من و شماست دیگه. همین دست و پای ما لعنت میکنه ما رو، ای خدا منم به بند کشید، کاری که نمیخواستم بکنم میکردن. این بت ها لعنت میکنن بت پرستا رو، چون همه عالم موحدن دیگه، همه عالم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تنها موجودی که از مدار توحید بیرون میره همین انسان. این که در سوره حج به نظرم اونجا میفهمن که الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، بعد یکی یکی ذکر میکنه و طیر و دواب و شجر و چی و چی و چی و چی، بعد به انسان که میرسه میگه به همه اینا میگه کلی، کل چارپایان، پرندگان، درختان و چی، بعد و کثیرون من الناس، خیلی از مردم، و کثیرون حق علیه العذاب، اونا همه مطلقا عبد خدا و در مسیر خودشون حرکت میکنن، غیر از انسان که استثناء خورده، تنها انسانی که استثناء تو این عالم. ما یه خجالت هم هست، اشرف مخلوقات چیزی هم خدا داده که به اونا نداده، بعد شربنده میکنن پادش. خب آیه بعدی هم بذارین. تو این آیه فهمن که ظاهر گناه و باطن گناه را رها کنید. ذرو یعنی ول کنید، رها کنید دیگه. چی رو؟ ظاهر الاسم و باطنه. این دو تا تفسیر داره. ظاهر الاسم در یک تفسیرش میشه گناهان آشکار، باطن الاسم میشه گناهان پنهان. ظاهر الاسم به عبارت فنی میگن اضافه صفت به موضوع شده، یعنی الاسم ظاهر، گناه آشکار، یه گناهایی که تو غیر خلوت انجام میشه، و باطن الاسم گناهان پنهان. این یک معنا. معنای دومش اینه که نه، همین ظاهر اسم و باطن اسم، یعنی گناهان ظاهری و گناهان قلبی را رها کنید. گناهان قلبی رو خدا امر کرده که رها کنید، یعنی چیه؟ انجام دادنش منهی عنه، حرامه. ما گاهی وقتا یه سری گناه هست اصلا گناه فکریه، به یک سری گناه هست فکر گناهه، هم فکر گناه گناهه، هم گناه فکری گناهه. گاهی وقتا آدم فکر گناهی رو میکنه و بعد تو فکرش هی پرورش میده. حالا ممکنه اینا رو تو آیه محاسبه فهمیدن که محاسبه میشه، گرچه ممکن است خدا ببخشه، ولی محاسبه داره. یعنی ما مواجهیم با یک سری فکر گناه، یعنی فکر کارهایی که گناه هست، و یک سری افکاری که خود اون فکرها گناه هست، که میشه گناه‌های فکری، مثل همین سوء ظن. چه سوء ظن به خدا باشه، چه سوء ظن به خلق خدا باشه، نه همین حساب و کتاب داره. یه وقت هم فکر میکنه من برم یک گناهی انجام بدم، فلان کار رو بکنم، خدای نگرده تو ذهنش تخیلات شهوی غضبی این ها میاره. یعنی نه، فکری میکنه که اصلا فکر خودش گناهه، صنف عمل هم نباشه. بدبینی ها، کینه ها که تو ذهنش از افراد چیزی میسازه. خب آیه بعدش هم بذاریم، اینا همه رو برای این میذاریم که این آیات رو برای این مرور میکنیم که آدم متوجه باشد که فقط این محاسبه به ظواهر تعلق نگیره، وگرنه محاسبه به ظواهر فقط اگر میخواست تعلق بگیره، شیطان نملش 20 بود، چون هیچ عمل منفی که نداشت، یه حالت باطنی منفی داشت ظهور کرد. اگه عمل سوء و سیء میداشت که اصلا رشد نمیکرد، به مرتبه ملائک نمیرسید. اعمال در اون سطح خوب بوده، ولی باطن آلوده و اصلاح نشده ای که خودش یه جایی نشون داد. این از عموم علم حق تعالی به پنهانی ها خبر میده. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. خداوند در یه جای دیگه داره تو آیه اینطوری، و ان ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، در دو جاست بنظر، اونجا که با تاکید هم میفهمن. ادامه اون آیه اینه، و ما من غائبت فی الارض فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. هیچ پنهانی نیست الا این که در کتاب مبین. این که خدا میفهمد عالم الغیب و شهاده، این البته نکته داره، این عموم علم خدا رو میخواد بگه. غیب و شهاده، خدا که به غیب علم نداره که، اصلا غیب نقیض علمه. علم یعنی چی؟ حضور، شهود، درسته؟ غیب یعنی چی؟ عدم حضور. یعلم غیب عالم الغیب و شهاده، یا یعلم غیب السماوات والارض، جمع نقیزینه، یعنی حضور دارد اونجایی که حضوری نیست. این از باب این نوع بیان، نه از اینکه این غیب است بعد خدا به غیب علم دارد، مثل اینکه بگیم پشت دیوار رو من نمیبینم ولی مثلا میدانم که 5 آدم این پشته. این حرف، این تعبیر یعنی از علم غیب غلطه. یعنی آنچه برای شما غیب است برای خدا چیه؟ شهادت. این از نگاه شماست، یعنی متن هستی شهود خداست، علم خداست، متن اعیان صحنه حضور عند الله، کل نظام هستی. نه اینکه برای خدا غیبه، ولی غیب را میداند. پس روشن شد دیگه، آنچه برای شما شهادت است را خدا می داند، آنچه هم که برای شما غیب است خدا می داند، یعنی مشهود خداست. غیب و شهادت شما، شهادت خداست. در حضور خداوند. خب این حالا این عموم علم رو خداوند همینطور میخواد بگه ما مطلع باشیم که خداوند میداند. این صرفا از این باب نیستش که بگه که خدا میداند، بدانید که خدا میداند. این هشداره، مثل این که به یک نفر که گناه میکنه میگن خدا میبینه ها، یعنی مراقب باش. هشدار میده که این علم خداوند زمینه محاسبه است، نه اینکه صرفا میدانه و بخواد ما صرفا اطلاع بده که خدا هم خبر دارد از غیب. در حقیقت میخواد بگه چی؟ قاضی میداند. آقا امیر مؤمنان تو نهج البلاغه فرمودن که اعلم و عباد الله، خود که خداوند علم دارد. یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات، ناله همه حیوانات رو تو صحراها میداند. دادم واختلاف چی؟ تو سه تا عبارت میفهمم بعد میفهمم واختلاف نینان فی البحار الغامرات، اختلاف یعنی رفت آمد از خلف میاد، خلف یعنی پشت سر دیگه، اختلاف یعنی پشت سر هم رفت آمد کرد. وقت نینان جمع نونه، نون یعنی ماهی، زنون از اسمهای حضرت یونس دیگه، اون کسی که با ماهی همراه بود. و خداوند می داند اختلاف نینان را فی البحار الغامرات، در اعماق دریا. یکی از این فرش رد بشه، رد پاش می افته، از رو خاک رد بشه، هر جا تو دریا چی؟ ردی نداره که. این میخوان عموم علم خداوند رو بگن. بعد چی میفهمن؟ در اثناء همین میفهمن یعلم و که نمیدونم عجیج الوحوش فی الفلوات و فلان و معاصی العباد فی الخلوات. خلوتی نداریم که ما. کجا خلوت داریم؟ کجا هست که حق نیست؟ درون و برون همه اشیا و همه جاها. خواسته میخواد بفهمه هر کار میکنین. بعد جای دیگه تو نهج البلاغه میفهمن اتقوا المعاصی فی الخلوات، اتفاقا از گناهای تو خلوت بپرهیزید. یه وقت تنها شده آدم، مثلا برای جوانها مراقب باشه آدم. اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، یک شاهدی اونجا هست، فردا هم حاکم خودش. یه وقتی آدم یک کاری کرده یکی دید، اون آمد تو دادگاه شهادت داد، آدم چی میگه؟ میگه قاضی جان این آقا دروغ گفت، من قبول ندارم. اما اگه اون فردا رفت تو دادگاه دید ای همون شاهده همون الان نشسته بر مسند قضاوت، جا برای انکار، جا برای پوشوندن، بلکه اصلا جا برای قضاوت قاضی هم نیست، خودش اصلا با نفس خودش کفایت میکنه، نوع آمدنش بر جرائمش کفایت میکنه. خلاصه فهمد یعلم و ما تکن و صدور و هم کنان یعنی غلاف، آنچه در غلاف قلبشون پوشوندن خدا میدانه. در اون زوایای دل چی هست میداند، که یعنی نصد داده. گاه وقتا اینقدر پنهان خدا آدم هم خبر نداره. و ما یعلم از کردم بعضی وقتا آدم یه جایی یک عمری یه کاری میکنه، بعد میگه که من آدم حسودی نبودم، تازه مثلا فهمیدم حسد دارم. این حسد که از بیرون نیومده، این حسد در درون بود، آشکار نشد، بوده، زمینه ها برای بروزش محیا نبود. یا مثلا بد اخلاق شدم. حوادث کسی رو بد اخلاق نمی کند، حوادث بد اخلاقی افراد را آشکار می کند. زندگی ها چه کار می کنه؟ آشکار می کنه حقایق من و شما را. فی تقلب الاحوال علم جواهر رجال، در دگرگونی هاست که معلوم میشه که چی بود تا حالا بروز پیدا نکنه. بیاین من با شما 100 سال با هم بریم فقط گردش و پارک و بعدم بریم رستوران غذا بخوریم، شما میفهمید من کیم؟ زمینه بروزش پیدا نشده. نفس اژدرهاست، اوکی مرده است. منتها هنر بنده و شما و هنر محاسبه، اگر درست محاسبه کنیم، اینجا پیدا میشه که قبل از این که به طوفان برسه اون حالات کشفش کنیم. اگر شیطان در زمانی که داشت سجده میکرد خودشو خوب محاسبه کرده، این چند بار گفتیم دیگه، کاش این کارو کرده، این کاش هیچ وقت محقق نمیشه دیگه. حالا ما درس بگیریم دیگه، چیا داریم در درونمون؟ تا محاسبه نشه که پیدا نمیشه، به فکرش هم نمیرسید یه روز مقابل خدا اینقدر گردن کشی کنه. تو موقعیت ها وقتی که داشت عبادت میکرد بلعم با اورا، به خیالش هم نمیرسید یه روز مقابل خدا وایست، به خیالش هم نمیرسید. و هنوز که هیجانی نشده باید محاسبه کرد و اصلاح کرد، چون زمان هیجانی شدن مثل زمانی که آدم داره تو سراشیبی کوه میدوه. شما وقتی که تو سراشیبی آدم قرار نگرفته دوید میتونه وایسته، یواش راه رفت میتونه وایسته، تو سراشیبی قرار گرفت یواش یواش داره راه میره میتونه وایسته، ولی اگه هیجانی شد یعنی شرایط درون و برون داره به هم کمک میکنه. حالا اگر کسی تو سراشیبی کوه با آخرین سرعت دوید بخوادم وایسه، زمین میخوره، سخت دیگه میشه اون وقت. خب آیه بعدم بذارین، تو این آیه که داستان مفصلی داره به همون قسمت وسطش کار داریم. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فمن منافقین به خدا قسم می‌خوردن که ما اینطوری هستیم، حالا چه برای هر کاری، و خدا رو شاهد می‌گرفتن که آدم مؤمنی ان، کوتاهی نکردن. و کفر و بعد اسلام هم این حقیقت باطلیشون رو بفهمند. بعد بفهمند و همو به مالم ینالو، همت کردن به آنچه بهش هیچ وقت هم نرسیدن، فقط قصد کردن. همین قصد گاهی وقتا زمین میزنه آدم. قصد که عمل بیرونی نیست، قصد همت، هم برم این کارو بکنم. آی بعدم بیارین، اینکه دو سه تا آیه دیگه هست که من همینطوره خدمتتون عرض میکنم. مثلا در سوره طارق میفهمن که یوم تبل سرائر، سریره ها روشن میشه، کامل باز میشه، سریره دیگه نیست. صحنه نفس بنده و شما که الان هزاران مخفی از دیگران داره تمام باز میشه، یه پیچیدگی توش نیست. بعد اون وقت درونهایی که پلیدی داشته، اون درون پلیدی میشه آشکار. تیرگی های روح و سریره، یا متبل سرائر، سرائر جمع سریر است. سریر یعنی اون چیز سر است، پنهان است، حالا چه از دیگران چه از خود آدم، و خودش هم خودش رو خوب میفهمه میشناسه. سریر دو تا معنا داره، این از سره. توی سوره که مزین است به نام حضرت رسول اکرم، سوره محمد، نام سوره محمد و محمد و تشکر شده بفهمن که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله از غانهم، اونایی که باطن آلوده دارن اینا فکر میکنن که خداوند زغن یعنی کینه، کینه هاشون رو بیرون نمیاره، همونطور میمونه دفن میشه. این چند بار دیگه هم گفتگو باز شد که هیچ چیز در درون ما همینطور برای همیشه پنهان نخواهد بود، حتما آشکار میشه. بعد میفهمم اون آشکاری قطعیش هم که بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، چیزایی که پنهان میکردند حالا آشکار میشه. قد بدت البغضاء من افواهم، گاهی وقتا دشمنی توی حرف ها روشن میشه. بعد میفهمد و ما تخفی صدورهم اکبر، اون چیزی که در دل دارن از حرفای زشت و تهمت و آنچنان حرفایی که میزدن بدتره. و ما تخفی صدورهم، شدت عداوتی که در قلب هست بیشتره. اینا یک مجموعه از آیات بود که بحث محاسبه رو اطرافش رو برای ما روشن میکرد، که از اون ساده انگاری راجع به این که چند تا نماز خوندم، چند تا غیبت کردم، چند تا تهمت زدم بیایم بیرون. گرچه اون رو باید داشته باشیم ها، اون سطح اول محاسبه است، ولی به صورت باید به این سطح برسیم. آدم با همت میخواد فقط به اون نمره قبولی کفایت نکنه دیگه، و خدا از همه ما میخواد با همت باشیم دیگه، نه ازا کانت نفوس و کبارن تعبت فی مرادها الاجسام، وقتی که نفوس خیلی با عظمت باشند جسمهای این نفوس در زحمتن. نفوس عالی جسم هاشون تو رنجن، نفوس پست و سخیف جسم هاشون کاملا در خدمت جسمن، بهشون رسیدگی میکنن. آیاتش اجمالا گفته شد، یکی دو تا مورد اینجا از نهج البلاغه هستش که میباند برای جلسه بعد. منتها ببینید در درون ما، ما همونطور که بیرون رو خیلی چیزاشو حس نمی کنیم، در درونمون هم خبر هاست. وقتی که روایت راوی رفت خدمت آقا امام صادق علیه السلام، هم کتاب عقل و جهل، اول کتاب کافی، اونجا آمد سوال کرد که شایدم حضرت از ابتدا ازش پرسیدن، فرمودن که عقل چیه جهل چیه، گفت نمیدانیم. بعد حضرت شروع فرمودن به توضیح دادن، فرمودن که عقل جنودی داره، جهل هم جنودی داره. بعد یکی یکی شمردن، 75 سپاه برای عقل، 75 سپاه برای جهل. بعد این فرمایشاتی که دارن که همینطور بازی با الفاظ و عبارت پردازی نبود، که حضرت می فهمن جندن، جنود عقل یعنی چی؟ تو صحنه نفس بنده و شما 75 سپاه، نه 75 نفر، این طرف دائم دارن می زنن، اون طرف هم دائم، شوخی بردار که نیستش که، خبرهاست، دائم صحنه تیره. حالا آدم کدوم طرف میخواد باشه؟ به کدوم طرف تکیه کنه؟ چند وقت پیش گفتگوی بودی جایی که اگر ما این بحثا رو اصلا پیگیری نکنیم چیزی میشه؟ مشکلی پیش میاد؟ اونایی که راجع به حقایق نظام هستی و الزامات رفتاری خودشون هیچی نمیدونن، من خدا رو نمیشناسم، مشکلی دارم تو زندگیشون، مشکل ندارم، زندگیشون هم دچار اختلال نیست، خیلی هم راحت دارن زندگی میکنن، سر کارش میره، بعدم تفریحشو داره، سلامتیش، لذتش، نشاطش. یه بار چین یه بار که رفته بودیم یه آقای از همین افرادی که اونجا بود گفت من صبح میرم پارک، بعد میگفتش یه پیرمردی میاد، اونم صبح پیرمردای زیادی میان، بعد میگفت یک پیرمردی که باهاش دوست شدم، میگفت 100 سالش، قشنگ میاد تو پارک با نشاط ورزش همین رو داره. بعد میگفتش که یه بار، حالا این تو که یادم میاد چون دقیق یادم نمونده، گفتش که من میخوام برم یه شهر دیگه، چون با هم دوست شده بودن، مثلا میگفت من مثلا هفته آینده نیستم، نمیام پارک. بعد میگفت ازش پرسیدم بچی میخوای بری؟ گفت جشن تولد مامانمه، مثلا تون چه پیر مرده دارن اینا دیگه. چیزی کسر به حسب ظاهر که ندارن که. یه چیز کسر رو داره و آن این که اگر کسی تو این مسیر حرکت نکنه نفسش کامل نمیشه. حقیقی ترین، اصلی ترین، مهمترین امری که ما برای اون اصلا به این دنیا آمدیم کمال نفسمون و فراموش شده ترین امر در زندگیمون همین. اما کسی که از فضای دین و اینا ناخودآگاه اینه که مثلا حالا که من رفتم این بحثا رو خوندم باید مشکلات زندگیم هم حل بشه، اشتباه آمده. بیشترین عمل و علم و معرفت رو انبیا داشتند، رأس همه اونها رسول اکرم، بیشترین مشکلات هم رسول اکرم داشت. اینه اگه کسی با معارف اصیل آشنا شد به اونا عمل کرد، نه پیر شد اینطوری که چین و چروکای صورتش کم بشه، نه زیبا میشه، نه لزومن خواستگار خوب براش میاد، نه لزومن مریض بشه حتما باید سرطان خودش یا مثلا پدرش خوب بشه. برای اینه، اینا رسالت اینا مگه اصلا اینه؟ ما برای یک امر آمدیم تو این عالم، کمال نفسمون نکرد زندگی ظاهری خوب بعید نیست داشته باشه. خب یه بار دیگه هم همینجا عرض شد، بهتر از باز اون پیرمرد چینی کی داره زندگی میکنه؟ خرس قطبی، بهترین ماهیای آب سرد شمال نزدیک قطب نصیب اونه، بهترین آهو هم نصیب گرگه. چون یه آدم، خوب تصور کنیم یه آدم تو آشغالا و اینا بگرده، از اینا که از تو آشغالا مثلا چیزی به دست میارن، دو روز حمام نره میتونی نگاش کنی؟ این گربه دائم تو آشغالاست، میشه تمیز حمام که نمیره که. نه دکتر دارن، نه سکته دارن، به این باشه که بهتر از ما دارن زندگی میکنن. همه ما نیاز به اون رشد و کمال داریم، هممون، و اگر به دست نیاریم حسرت‌های عظیم غیر قابل جبران. ایام دقت و تأمل هاست، هممون باید چکار کنیم؟ باید این دقت و تأمل ها رو به کار ببندیم تو زندگیمون. استاد آیت الله جوادی می‌فهمیدن یه سفر حج رفته بودیم، یه آب میوه فروشی، آب میوه فروشی، آدم ممکنه مثلا خدای نکرده بگم بی سوادم هست. می‌فهمیدن این که آمده بود گفتش که داستان خودش رو تعریف کرد. گفتش حاجا میشه از یخ آتیش بلند بشه؟ بعد فهمیدن که ظاهر و باطن داره. بعد گفتش من آب میوه فروش بودم. این خب آب میوه ها مثلا فرض کنید هر چی آب میوه بوده، به خاطر هوای گرمه مثلا تابستان، ما تو این اگه مثلا 50 تومن 100 تومن 1000 تومن هست حالا اون وقت آب میوه بود، تو این یخ مینداختیم که خنک بشه. غرضی هم نداشتیم، اصلا فکرشو نمی کردیم، اصلا فکرشو نداشتیم. بعد یخ آمدم صبحی بود، آدم با توجه متقی بود، فهمدن که میگفتش که من آمدم صبح، یخهایی که اون وقت یخهای قالبی میذاشتن جلوی مغازه های آب میوه فروشی اینا، دیدم این یخها یک آتشی ازش بلنده، اصلا تمام وجودم رو ترس و لرز گرفت. اگه کسی اهل عمل باشه، اهل حرکت باشه، نشونش میدن، حواست نیست متوجه باش. یکی از رفقای ما یه مغازه داره کاسب اینطوری، گفتش که ما میریم مثلا شکلات میخواییم بفروشیم، گفت من رفتم بازار نازکترین پلاستیکی که کم وزن ترین باشه پیدا کرد. بعد هم اینم داره زندگی میکنه، خب یکی هم که همه زندگیش با شبهه و حرام باشه اونم داره زندگی میکنه دیگه. اون که دقت داره و اون که نداره و همه هم میگذره. تفاوت این کمال و اون نقص که مشخص میشه روز بروز حقایق، روزی که دیگه برگشت نداره. یه بار هفته پیش بود همجا بود یا تو این اعتکاف بود به نظر همین تو همین مسجد عرض کرد که اون جریان اون کسی که با سپاهیانش از اون ریگزار رد میشد، بعد گفت اگر بردارید پشیمانید، بر ندارین پشیمانید. شب تار ظلمانی بود، بعضی ها بر نداشتن، بعضی یکی برداشتن، بعضی یه مش برداشتن، بعضی جیباشون رو پر کردن، کمتر بیشتر. از اونجا که صدها فرسنگ دور شدن و خورشید حقیقت دمید و دیگه راه برگشتی نداشتن، دیدن اینا یکی یکیشون جواهر بودن. اون که بر نداشته بود میزد پشت دستش، کاش برداشته بود. اون که برداشته بود میزد، اون که زیاد برداشته بود میزد پشت دستش. حکایت ما و انبیا و دنیا و آخرت همین حکایت. با این تفاوت که ما الان در شب تار دنیا هستیم، با این تفاوت که اون فرمانده به ابهام و معماگونه نمیگه هر کی برداره پشیمانه، هر کی بر نداره پشیمان، ریز توضیح میده این کار این اثر، این عمل این ثواب، این چشمتو اینجا پوشیدی این آثار. غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشم بپوش حقایق ببین. دع نفسک تعال، پارو خودت بذار تمام بیا بالا. یکی یکی این فعل، این اثر، این حالت، این فکر، این گناه، این خیر. اینجا گرهی باز کردی از یک کسی، دلی رو شکستی، دلی رو به دست آوردی، این آثار این است. به معما نگفته، بعدم ریخته گفته برداریم جمع کنیم. کجا هست که نریخته باشه؟
دم بدم.
ما امروز تو این جواهر زاریم، توضیح هم دادم، شب خواب آدم فهمدن بگذر برو بالا. یه با دیگه عاشق خوندیم اینجا، بفهمن یه کاری بکن، یه چیزی میدم که نه کسی میداند، نه به فکر کسی خطور کرده، نه کسی متوجهش میشه. اینقدر عظمت داره این پاداش که نه گذشتگان، نه آیندگان، نه حال افراد نمیدانند چه چیزی برای این اثر، این عمل نهفتم. چی؟ یه نصف شب آدم بلند میشه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، شب آدم خوشش میاد بخوابه، خصوصا خسته باشه، تجافی میکنن، حالت دونده هایی که آمده به دویدن هستن، اونایی که اینجوری میکنن از وقت خواب. بعد میفهمد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قربت اعیان، هیچ کس نمیداند که چیا براشون نهفته. همه رو گفتن دیگه، ریخته، میگه برداریم. ما در قیامت چیه؟ روزه، فرداست دیگه، نه یوم القیامه، روز قیامت دیگه، نه الان چکه شبه، نمیگه ما در، نمیگن شب جمعه، یعنی شبی که فرداش جمعه است، ما در شب قیامتیم الان، شبی که فرداش قیامته، نزدیکم است، همه چی هم میخواد. این ایام توجهاتش یه مقدار چون لازم تره بیشتر تو این فضا توضیح داده شد، والحمدلله.